ne plâșe nimeni.
Vipare, mădam, dar ghecele con. Vipare, mădam, dar ghecele con. Romanța, mădă, ghecele con.
سیزده و سی دقیقه رادیو فرهنگ سرزمین من. از این معمار بزرگ ایرانی به عنوان سازنده آرامگاه حضرت مولانا یاد می شود: 1. علی قزوینی، 2. قوام الدین شیرازی، 3. بدرالدین تبریزی.
سلام عرض می کنم، خسته نباشین. گزینه 2 بودرزی از کرج، خدا نگهدار.
با سلام از سبات فرابان به عوامل سرطمین من جوام از آقا مشهر گذرین دو سیر الله جعفری از تمچه را شیرا.
با سلام، برنامه خوب سرزمین من گزینه 2 درسته. ممنون از برنامه خوبتون.
جواب سوال شما بدرالدین تبریزی می باشد، مسعود نبایی از ساری مازندران. خدا حافظ شما.
گزینه 1 علی
قزوینی. سلام، خسته نباشین در زمین من. گزینه 3 تیبونشاد هم از چالوس. خدا نگهدارتون.
با سلام و تبریک شاعر بلند آوازه ایران مولوی، گزینه 3 محمود ابوالفتح از گرجستان.
آقای رضا رجبی از سبزوار گزینه 3 رو انتخاب کردن. دوست دیگری آقای محسن ایرانپور از مبارکه اصفهان و خانم آقای غلامزاده از ارومیه هم گزینه 3. همراه میشیم با آقای مومنی و نکته دیگر.
بریم به سراغ کسانی که در گزینه‌های پرسش ازشون یاد شده، از جمله از علی قزوینی که در سده 7 میزیست، چرا که نامش ربط پیدا میکنه با مسجد جامع ورامین. او معمار مسجد جامع ورامین بود و در کتیبه‌ای که هم اکنون هم در این مسجد نصب نام او آمده. من خیلی به جزئیات زیادی از زندگی او دست پیدا نکردم متاسفانه. حتما در کتاب‌های تخصصی معماری باید بیشتر درباره او نوشته شده باشه، اما در واقع فضاهای عمومی‌تر کمتر از او صحبت شده، در همین حد که او معمار مسجد جامع ورامین بود که یکی از آثار باشکوه و زیبای دوره ایلخانان مغوله.
سپاس از توضیحات شما آقای مومنی عزیز. و حالا صفحه دیگر.
شکوه ایران.
در طول تاریخ چند هزار ساله این کهن بوم و بر، شاعران بزرگی در آسمان علم و ادب ایران درخشیدند که آوازه نام و هنر برخی از اونها به گوش جهانیان هم رسیده. یکی از پرآوازه ترین شاعران ایرانی حضرت مولانا است. مولانا در بلخ که در اون روزگار بخشی از ایران بود به دنیا میاد، در ایران شعر میگه و سپس به روم میره و در قونیه رخ در نقاب خاک میکشه. در صفحه شکوه ایران برای آشنایی بیشتر با یادمانگاه این شاعر بزرگ ایرانی هم کلام میشیم با جناب دکتر علیرضا جعفری زند، استاد دانشگاه و باستانشناس. آقای دکتر سلام بر شما.
سلام آقای دکتر.
درود میفرستم خدمت جناب عالی و تمام شنوندگانی که الان صحبت های ما رو میشنوند.
سلامت باشید. در باب آرامگاه مولوی از زبان شما میخواییم بشنویم. من درباره این آرامگاه که مطالعه میکردم اشاره شده بود که سبک معماریش سلجوقی است، منتها میدونیم که سلجوقیان در دوره‌ای که حاکم بودن در سده ششم و هفتم چه گستره وسیعی رو تحت پوشش داشتن و احتمالاً این گستره وسیع هرچند که سلجوقی بودن اما ممکنه که با شیوه‌های گوناگون در همون در واقع شیوه سلجوقی معماری داشتن. حالا این رو از زبان شما بشنویم که ببینیم چه ویژگی هایی داره این آرامگاه.
ببینید اصلا اگر راجع به معماری دوره سلجوقی بخوایم صحبت بکنیم، شاید جالب باشه که این رو بدونید که معماری دوره سلجوقی یه دفعه یک رویکرد بزرگ به معماری دوره ساسانی داره. یعنی اگر که توی اون معماری مثلا مساجد جامع اصفهان یا مسجد جامع قزوین و اینها نگاه بکنید، یه دفعه میبینید که همون چهارتاقی های گنبد دار آتشکده ها تبدیل میشن به مساجد و محراب هایی که درش قرار میگیره. یعنی ما هیچ دوره‌ای پس از اسلام اونقدر اون دستاوردهای گذشته، دستاوردهای دوره ساسانی مورد استفاده قرار نگرفته که در دوره سلجوقی. بنابراین آرامگاه همونطوری که خودتون هم اشاره کردید، سیطره حکومت سلجوقی دامنه پهناوری از خاورمیانه رو داره. بله. از سوریه گرفته تا مرزهای چین و از اون طرف تا مناطق قفقاز و همه در واقع یک امپراتوری بزرگه. و اینکه شما میبینید که مثلا آرامگاه مولانا در قونیه یا اون که ما بهشون میگیم سلاجقه روم، چون سلاجقه روم همونطوری که اطلاع دارید شاخه از سلاجقه بزرگ هست، سلاجقه بزرگ با حکومت ملکشاه در اصفهان، آل ارسلان و ملکشاه، و سلاجقه کوچک که بهشون سلاجقه روم هم میگفتن که دوامشون هم بیشتر از دوره سلاجقه بزرگ بود، یعنی فروپاشیشون حدود 700 هجریه، در حالی که سلاجقه بزرگ خیلی زودتر از این جاشون رو به خوارزمشاهی ها دادن. این هستش که معماری ایران پیوستگی داره با مناطق همجوار خودش، یعنی سرزمین هایی که حالا گاهی از آن ایرانه گاهی برای خودش هویت دیگری پیدا میکنه، مثل همین جایی که امروز به نام قونیه هست. بنابراین ما معماری آرامگاه در واقع مولانا تلفیقی هست، یعنی اول معماری سلاجقه است، بعدها در دوران عثمانی اینجا توسعه پیدا میکنه و یک سری در واقع اتفاقاتی میفته که ما معماری دوره عثمانی رو در کنار این معماری داریم که شبیه در واقع همون بناهای دیگری هست که در استانبول و دیگر نقاط خود ترکیه امروزی دارن، حتی مثل مسجد سلطان سلیم که در نزدیکی خود آرامگاه مولانا هست. بنابراین خود آرامگاه اگر دقت بکنید اون گنبدخانش که گفته میشه که معمارش بدرالدین تبریزی هست، اگر بدون کاشی این رو ببینیم، چون این کاشی در زمان بایزید دوم پدر در واقع سلطان سلیم کاشی شد، پیش از اون کاشی نداشت، و این نوع گنبد رو ما اگر دقت کرده باشیم نمونه هاشو در ایران داریم، مثل میل رادکان که در نزدیکی قوچانی.
بله.
بنابراین این سبک معماری آرامگاه مولانا برگرفته از این دوره در واقع سلجوقی هست و تا دوره ایلخانان مغول که در واقع مولانا در این عصر زندگی میکنه، که بعد از مرگش در واقع این آرامگاه رو براش میسازن و همونطوری که گفتم کاشیکاریش در دوره بعدی در زمان اون بایزید دوم پدر سلطان سلیم در دوره عثمانی. ولی خب طبیعتاً در طول زمان دچار تغییرات زیادی شده، تزیینات وابسته به معماریش بعضیش به سبک دوران عثمانی، مثلا ما خطوط اسلامی رو سبکای مختلفش رو در ایران سبک خودمون رو داریم، اونا سبک خودشون رو دارن.
بله.
بنابراین توی آرامگاه هم از این هنرها استفاده شده، ولی رنگ و بوی ایرانی خودش رو هنوز داره آرامگاه مولانا در اون.
بله، خیلی متشکرم از حضورتون آقای دکتر جعفری زند.
خواهش میکنم.
سپاس از شما. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
از این معمار بزرگ ایرانی به عنوان سازنده آرامگاه حضرت مولانا یاد می شود. یک، علی قزوینی. دو، قوام الدین شیرازی. سه، بدرالدین تبریزی. ۲۲۰-485-۲۲۰-۵۸۸۰۰ شماره تلفن هاست و سامانه پیام کوتاه 30558. آقای علی شارعی، خانم مرضیه بلاغی از قم، خانم آیدا جعفری گزینه 3 رو انتخاب کردند. همراه میشیم با آقای مومنی و نکته دیگر.
بله، در باب یکی از معماران که در همین گزینه ها نامشون اومده بود، علی تبریزی صحبت شد. آقای دکتر جعفری زندم بهشون اشاره کردن. خب از نامش مشخصه که او اهل تبریز بود و در خلال همون هجوم مغول ها، در خلال این هجوم خیلی اتفاق ها افتاد، از جمله مهاجرت ایشون بود به قونیه و میگن بسیار انسان چند وجهی بود، صرفا معمار نبود بلکه ستاره شناس، ریاضیدان، هندسه‌دان، کیمیاگر، اهل فلسفه، موسیقی و حتی به او عنوان افلاطون و سقراط هم داده بودند. و اونجا به خواست حسام الدین چلبی از شاگردان نامدار مولوی بود که این آرامگاه رو ساخت.
بسیار عالی. مهم نیست شمال ایران رو برای سفر انتخاب کنید یا به سمت جنوب کشور راه سپار بشید. به هر استان و شهری که سفر کنید، جاذبه های طبیعی فوق‌العاده و چشم‌انداز های بی‌نظیر رو می‌بینید که شما رو شگفت‌زده خواهند کرد. در این فرصت برای آشنایی بیشتر با شگفتی های این کهن بوم و بر، هم کلام میشیم با جناب آقای دکتر روح الله یوسفی، استاد دانشگاه و باستانشناس. آقای دکتر سلام بر شما.
سلام آقای دکتر.
سلام، منم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان گرامی برنامه‌تون.
سپاس از شما.
سلامت باشید. از زبان شما می‌خوایم با یکی دیگر از شگفتی‌های معماری ایران و در واقع میراث ایران آشنا بشیم.
بله حتما. موضوعی که امروز براتون در نظر گرفتم به واقع یکی از عجیب‌ترین و متمایزترین وقایعی هستش که به نوعی تاریخ جهان رو تحت تاثیر خودش قرار داده.
بله.
ما در بازه زمانی بین 15000 سال پیش تا تقریبا 10000 سال پیش دوره‌ای هستش که جوامع بشر هنوز در غارها سکونت داشتند و اقتصاد معیشتی مبتنی بر گردآوری و شکارورزی رو دنبال می‌کردند. هنوز پدیده تولید غذا، کشاورزی و دامپروری در ادبیات زیستی و اقتصادی انسان جایگاهی نداشته.
بله.
جالبه تو همین زمان تقریبا 9800 قبل از میلاد، تقریبا میشه 12000 سال پیش، در حوزه غرب و جنوب غرب ایران در دشت مهران محوطه‌ای وجود داره به نام چوغاگولان.
خب
که تقریبا تاریخ 9800 قبل از میلاد داره و برخلاف انتظارات باستانشناسان که بیشتر دنبال این هستن که تو این بازه زمانی بیشتر محوطه‌هایی رو ببینن که مردمانشون اقتصاد شکارورزی و گردآوری رو دنبال می‌کردن، بزرگترین روستای پیش از تاریخ در کل جهان در اینجا شکل می‌گیره با وسعت بیش از 5 هکتار که خانه‌هایی که از پیش طراحی شده، کوچه‌ها، فضاهایی که در اون گروه‌های خانوادگی به صورت هسته‌ای زندگی می‌کردن. و از اون جالب‌تر تو این تاریخ ما اولین و قدیمی‌ترین شواهد دال بر اهلی‌سازی گیاهانی مانند گندم و جو رو مشاهده می‌کنیم و در کنار اون ما یه سری کارگاه‌های تخصصی فراوری گچ رو داریم و جالب خونه‌هایی که تو این محوطه چوغاگولان یا تو این روستا ساخته می‌شده دیوارها و کفش رو گچندود می‌کردن و از منظر زیبایی شناسی هم به شدت بهش توجه داشتن که واقعاً در مقایسه با سایر محوطه‌های همزمان خودش چندین و چند مرحله جلوتر و پیشرفته تر بوده.
بله.
و نکته جالب اینه که در واقع همین یک جانشینی اولیه و کشاورزی که توسط ساکنان چوغاگولان انجام می شده در نهایت در طی هزاره های بعدی اولین جوامع کشاورز رو در جنوب غرب ایران و بین النهرین پایه‌گذاری میکنه و به نوعی میشه گفتش که سرآغاز کشاورزی در حوزه خاورمیانه با محوطه توباگولان شروع میشه و در حوزه جنوب غرب ایران و جنوب بین النهرین به شکل متعالی و فرهیخته خودش میرسه.
بله بسیار خوب، خیلی متشکریم از حضورتون آقای دکتر یوسفی عزیز، با شما خداحافظی میکنیم.
سپاس از شما، خدا نگهدارتون باشه. از این معمار بزرگ ایرانی به عنوان سازنده آرامگاه حضرت مولانا یاد می شود: یک، علی قزوینی، دو، قوام الدین شیرازی، سه، بدرالدین تبریزی. آقای امیر صدقی از تهران گزینه سه رو انتخاب کردن، خانم درویشیان از ابهر، آقای فلاح پارسا از ملایر هم گزینه سه. آقای مومنی نکته دیگر.
بریم به سراغ قوام الدین شیرازی که فکر میکنم از معماران تاریخی شناخته شده در کشور ماست، به خاطر اینکه نامش پیوند خورده با یک مسجد بسیار شناخته شده در کشورمون، مسجد گوهرشاد، یک مسجد بسیار زیبا با سبک تیموری، و خود او هم قوام الدین شیرازی در دوره تیموریان زندگی میکرد. به جز مسجد گوهرشاد آثار دیگری هم از او به جا مونده، از جمله مدرسه قیاسیه که میگن در میانه ساخت مدرسه قیاسیه بود که او درگذشت، اما برادرش که او هم از معماران بسیار متبحر بود این بنا رو کامل کرد و به پایان رسوند. میگن که او به علم نجوم هم بسیار مسلط بود و یک تقویم نجومی هم خودش استخراج کرده بود که بعداً به خاقان اون رو عرضه کرد.
بسیار عالی، و حالا بریم به سراغ آخرین صفحه.
امروز در تاریخ سرزمین من
همراه میشیم با جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر. آقای اصفهانی سلام بر شما.
سلام و درود بر شما.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب آقای مؤمنی و جناب آقای معنوی و شنوندگان محترم سرزمین من، روز و روزگارتون بخیر باشه. در خدمت
سلامت باشید. امروز 8 مهر، بفرمایید.
خدمت عرض کنم که اولین مناسبت مربوط هست به سال 1281 که در گذشت میرزا حسین نوری، معروف به محدث نوری هستشون، متولد شهر نور مازندران بودن. تحصیلاتشون رو در نور، تهران، نجف و کربلا انجام دادن. در تهران شاگرد شیخ عبدالرحیم بروجردی بودن که بعدها دختر او رو به همسری گرفت. بعد از اون به نجف رفتن، در نجف شاگرد شیخ مرتضی انصاری بود که بعد از مدت کوتاهی شیخ مرتضی انصاری از دنیا رفتن و ایشون شاگرد میرزای شیرازی و عبدالحسین تهرانی معروف به شیخ العراقین بودن و مدتی هم در تهران شاگرد ملا علی کنی. از شاگردان ایشون آقا بزرگ تهرانی صاحب از ذریعه، شیخ عباس قمی صاحب مفاتیح الجنان، شیخ محمد حسین کاشف القتاب و شیخ فضلالله نوری و علامه محمد حسین نایمی میشه نام برد که شیخ فضلالله نوری خواهرزاده ایشون بودن. از جمله آثارشون که ایشون البته کثیر الاثر بودن، کتاب مواقع النجوم یکی از آثارشون، دیگر اثرشون نفس الرحمن فی فضایل سیدنا سلمان که راجب سلمان فارسی است، معالم العبر، مستدرک الوسایل و مستنبت المسائل، و مهمترین اثرشون همین کتاب مستدرک الوسایل و مستنبت المسائل هست، و اثری هم دارن به نام لولو و مرجان که در رد تحریفات واقعی کربلا و عاشورای حسینی هستش که مورد تحسین شهید مرتضی مطهری هم قرار گرفته.
بله.
و ایشون در زمانی که در واقع در مورد فتوای تحریم تنباکوی میرزای شیرازی تشکیک شد توسط بعضی از افراد جمله دربار ناصری، ایشون تایید کردن که این حکم از آن میرزای شیرازی است و با توجه به نزدیکی که به میرزا داشت، حکم ایشون به عنوان در سخن ایشون به عنوان سخن متقن پذیرفته شد. مناسبت تاریخ بعد مربوط هست به سال 1288 که در گذشت تاج الملوک ملقب به ام خاقان، دختر میرزا تقی‌خان امیرکبیر و مادر محمد علی شاه قاجار هستش. ایشان تو که هستم دختر امیرکبیر و عزت الدوله خواهر ناصرالدین شاه بودش.
بله.
و پدرش رو در 3 سالگی از دست داد و عزت الدوله به اصرار مادرش مهدولیا مجبور شد که با میرزا کاظم پسر میرزا آخان نوری ازدواج بکنه و تحت سرپرستی مادر بزرگش مهدولیا قرار گرفت. و مهدولیا همین که نوه‌هاش رو زیر بال و پر خودش میگه، همین که بر اموال و املاک امیرکبیر به عنوان در واقع کفیل بچه ها دست داشتش. و خب شاه هم در صدد دلجویی بود و به همین جهت هم می‌بینیم که در واقع تاج الملوک رو به ازدواج مظفر به همسری مظفرشاه در میاره. و پس از تولد محمد علی میرزا که محمد علی شاه بعدی باشه، ملقب میشه به ام خاقان. اون چیزی که در منابع تاریخی وجود داره این هستش که روابط تاج الملوک ام خاقان با همسرش مظفرالدین شاه چندان نیکو و حسنه نبود، به طوری که محمد علی خان قفاری به این موضوع اشاره میکنه. مادر مظفرالدین شاه هم شکوه سلطنه چندان موافق این ازدواج نبود و سعی داشت که در واقع این وصلت به جدایی بیانجامه. و مدتی به خاطر تولد محمد علی میرزا بود که از دستیفه چینی دست برداشت و نهایت این ازدواج به جدایی منجر شد. و تاج الملوک 2 ازدواج داشت بعد از مظفرالدین شاه، یکی این که مدتی همسر معتمد السلطنه شد که مستوفی آذربایجان بود، کسی که پدر وسوق الدوله حسن وسوق الدوله و احمد قوام السلطنه بود، از معتمد السلطنه جدا شد و مدت کوتاهی هم همسر نصیر السلطنه شد. در دوره مشروط خواهی خوبیشون سعی کرد که پسرش رو در واقع زیر بال پر خوش بگیره از لحاظ معنوی و به همین جهت مشروطه‌ها معتقد بودن که او نفوذ معنوی بر پسرش داره و او رو به فساد اخلاقی متهم میکردن، از جمله سید محمد شیرازی معروف مساوات که صاحب روزنامه مساوات بود در این باره دیگه پرده دری و حتاکی رو به حد اعلاش رسونده بود، حتی در روزنامه او رو متهم در واقع به فساد اخلاق میکرد و حتی توماری رو به امضای مردم رسوند و حتی شبنامه هایی در این مورد منتشر کردن برای اینکه در واقع محمد علی شاه رو تحقیرش بکنم. ولی نهایت خب محمد علی شاه میدونیم که به اون سرانجام منجر شد و در سفارت که بود تاج الملوک ام خاقان هم در اون مدت در اونجا بود تا فرزندش نهایت از ایران خارج شد. عین السلطنه در یادداشت های روزانش در مورد ام خاقان میگه که الان تائب شده و مشغول عبادته. و بعد از اینکه محمد علی شاه از ایران خارج شد، ام خاقان هم به قصد زیارت عتبات و بعد برای پیوستن به پسرش راهی غرب کشور شد که در قصر شیرین بر اثر بیماری از دنیا رفت.
بله.
و مناسبت تاریخ
یک دقیقه زمان داری.
بله. مربوط است به سال 1301 که در گذشت شیخ محمد حسین زاهد هست. ایشون فرزند میرزا علی اصغر بودن، به نفت فروشی مشغولن و محمد حسین نفت فروش هم معروف بودن. در 40 سالگی در پای دست سیدعلی حائری معروف به مفسر تصمیم گرفتن که به تحصیل علوم دینی رو بیارن و در مشهد و تهران تحصیل کردن و شاگرد کسانی مثل آقا بزرگ هفتنی و شیخ‌سیسا چاله میدانی بودن و شاگردانی مثل آیت الله سید محسن خرازی، مرتضی آقا مرتضی تهرانی و آیت الله عبدالکریم حق‌شناس از شاگردانیشون بودن و ایشون در مسجد امین‌الدوله درس اخلاق داشتن و بسیار درس در واقع پر جمعیتی بودش و زمانی که از دنیا رفتن حتی یهودیان تهران در تشییع جنازه ایشون شرکت کردند و با لباس یهودیان که لباس مخصوص عزاشون هست شرکت کردن و این شعر رو میخوندن که تو خوب بودی مثال چوب بودی. و آخرین مناسبت هم مربوط است به سال 1000 عرض میکنم خدمت مربوط است به سال 1369 که در گذشت آیت الله سید محمد صادق لواسانی هستش که ایشون هم حجره‌ای امام خمینی بودن و به امام بسیار نزدیک بودن به طوری که در واقع امام برای ازدواج با همسرشون ایشون رو واسطه کردن و مدت ها وکیل تامل اختیار امام در تهران بودن و مسئول پرداخت شهریه امام در سال 1951 هم دستگیر شدن و به 3 سال تبعید و میشه گفت 1 سال و 3 ماه بعد از درگذشت امام خمینی همیشون در سال 1369 از دنیا رفتن.
سپاسگزاریم آقای اصفهانی عزیز. تا فردا، خدا حافظ.
خدا نگهدار.
گزینه 3 احمد از شیر و چر و رخصری که رو هستم. خدا آمد سلام علیکم. شماری 3 صحیح هست.
خب در ثانیه‌های پایانی برنامه امروز هستیم و این پرسش رو مطرح کردیم که از این معمار بزرگ ایرانی به عنوان سازنده آرامگاه حضرت مولانا یاد می شود و حالا پاسخ رو بشنویم از زبان شما آقای مومن.
بله، در صحبت آقای دکتر جعفری زند هم اشاره شد بدرالدین تبریزی که من یه جا البته گفتم علی تبریزی واسخایی می کنم. اگر اجازه بدید من چون چند بیت از مولوی خوندم برای شروع، برای پایان هم 2 بیت از یکی از غزلهای بسیار بشارت بخش مولوی رو بخونم که میگه که بازگردد عاقبت این در بلی، رو نماید یار سیمین بر، بلی نوبهار حسن آید سوی باغ، بشکفت این شاخهای تر، بلی تاقهای سبز چون بندد چمن، جفت گردد ورد و نیلوفر، بلی.
سپاس از شما مومنی عزیز.
خواهش میکنم. خدا نگهدارتون.
و همینطور سپاس از همراهی شما دوستان شنونده. تا فردا، خداحافظ.
این زندگی است. بعد مدت‌های مدید بالاخره یکی از تصمیم‌های مهمی که داشتم و عملی کردم. سال‌هاست که می‌خوام با یکی از دوستان بریم گردشگری، بریم موزه‌ها و کاخ‌ها و خونه‌های تاریخی رو ببینیم و امسال بالاخره اولین قرارمون رو گذاشتیم که بریم بازدید از موزه. از اونجایی که رفیق من خیلی پول و سکه دوست داره، اولین موزه‌ای که پیشنهاد داد موزه سکه تهران بود. موزه سکه تهران از جاذبه‌های تاریخی تهران با قدمتی دیرینه که سیر تکاملی و روند ضرب سکه رو نشون میده و خیلی موزه جذابیه. ببین اصلا تماشای سکه های دوره های مختلف یه لذت خاصی داره. اصلا وقتی آدم میره موزه حس میکنه چقدر خوبه که این آثار هست، چقدر خوبه که ما متوجه تاریخچه و قدمتشون میشیم. همین جوری که دوتایی تو موزه غرق تماشا بودیم، یهو دوستم گفت که ببین همین فناوری هسته‌ای که خیلی ها میگن به جز جنگ کجاها به درد میخوره، همین جاها کاربرد داره دیگه. دوستم مطالعش بالاست. دیدم درست میگه. منم یه جای خونده بودم که با استفاده از فناوری هسته‌ای نمونه های باستانشناسی مثل سکه و سفال بررسی میشه. حتی نمونه های تقلبی رو تشخیص میدن. عمر سنجی آثار باستانی و تجزیه و تحلیلشون با استفاده از این دانش انجام میشه. مثلا برای تعیین عمر آثار باستانی، فسیل ها و حتی سن سنگا و صخره ها هم از ویژگی های خاص مواد رادیواکتیو استفاده میکنن. همینطوری که تو موزه غرق تماشا بودیم و از دیدن آثار باستانی کیف می‌کردیم، هی دلمون می‌خواست که همه بدونن این دانش هسته‌ای عجب دانش گسترده‌ایه و چقدر می‌تونه بر زندگیامون مؤثر باشه.